أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث راجع به تواضع بود و در کنارش بحث ذلت پیش آمد کرد که تذکراتی داده شد و فرق بین ذلت و تواضع، فرق بین عزت و تکبر گفته شد. برای اینکه این بحث تتمیم بشود مطلبی را تذکران عرض کنم و آن این است: در آثار اسلامی انسان برخورد می کند به روایاتی، دستوراتی که می بیند در مواردی امر شده است به همین عملی را که از رذایل اخلاقی است و امر می شود به این که انسان یک رذیله اخلاقی را به کار بگیرد، و از طرفی نهی می شود از فضیلت اخلاقی که انسان در مواردی او را اعمال کند. مثلا فرض کنید در مواردی امر می شود به این که انسان تکبر کند، یا مثلا برای او فضیلتی اصلا گفته می شود هست، با اینکه تکبر از رذایل اخلاقی است، باز می‌بیند انسان در مواردی نهی می‌کنند از تواضع، با اینکه تواضع از فضائل اخلاقی انسانی است. این مطلب چیست؟ مقدمتاً عرض کنم ما یک فضائل اخلاقی و رذایل اخلاقی داریم به عنوان خو و طبع که در ارتباط با درون انسان است و مربوط به روح و نفس است. یک اعمال خارجی داریم که این اعمال خارجی نشأت می‌گیرد از همون حالات روحی. در بحث تکبر این معنا رو عرض کردم، کبر عبارت از همون حالت زشت درونی نفسانی شخص است، یعنی خود بزرگ بینی در مقایسه با دیگران. اما تکبر معمولا حتی از نظر مصرف هم جایی مصرف می شود که حرکات بیرونی انسان جوری باشد که حکایت کند انسان خود را بزرگ می شمارد، یعنی همون حرکاتی را که معمولا ناشی می شود از اون رذیله اخلاقی. بنابراین یک حالت نفسانی درونی داریم و یک حرکات بیرونی داریم. مثلا خود گرفتن، احترام نکردن از نظر اعضا و جوارح خارجیش، یا در نحوه صحبتش بزرگ منشان صحبت کردن، اینها حرکات بیرونی است. راجع به تواضع هم باز این چنین است. از نظر درون اون حالت انکسار نفس است، شکستگی روح است، فروتنی و فرود روح است. این از نظر درونی که معمولاً انسان‌هایی که دارای یک چنین فضیلتی روحانی هستند از نظر اعمال بیرونی آنها نسبت به سخن گفتنشان، برخوردهایشان یک برخوردهای فروتنانه است، متواضعانه می‌گوییم ما. بنابراین این جهت مورد نظر قرار بگیرد که فرق است بین خو و طبع نسبت به روح، حالت روحی با اعمال بیرونی که ناشی از اوست. اون چرا که ما در آثار اسلامی داریم، اینها در رابطه با چه بسا حرکات بیرونی شخص است. اونگاه که امر میکند متکبر باش در یک شرایط خاصی، نه اینکه از نظر درونی روحت را این چنین تربیت کن که خود بزرگ بین باشی در مقایسه با دیگران، نه، بلکه حرکات بیرونی است که اونطور تنظیم کن مثل کسی که فرض کنید دارای چنین رذیله است. تازه این امری هم که شده است این چنین عمل کند انسان در یک شرایط خاص، باز مسئله سازندگی مورد نظر است که انشاءالله توضیح می دهم. روایتی است که این روایت را معمولا علمای اخلاق نقل می کنند، مرحوم النراقی هم نقل می فرماید این روایت را. روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. دارد: اذا رأیتم المتواضعین من امتی فتواضعوا. اونگاه که شما افراد فروتن از امت مرا دیدید، پس شما هم فروتنی کنید. و اذا رأیتم المتکبرین فتکبروا علیهم. اونگاه که متکبرین را دیدید، با اونها تکبر کنید. اینجا امر شده است به تکبر کردن در یک شرایط خاصی. معناش این نیست فتکبرو یعنی شما روی روح کار کنید و این رذیله اخلاقی را برای روحتان تحصیل کنید، این نیست، بلکه اعمال بیرونی خود را در رابطه با متکبرین مثل خود آنها تنظیم کنید. نظر این است. حتی روایت در مجموعه ورام است، اونجا نقل می کند روایت را که دارد: التکبر مع المتکبر عباده. تکبر کردن با کسی که خود بزرگ بین است در مقایسه با دیگران، این خودش عبادت است. چقدر سطح عمل را بالا برده. جهت چیست؟ در ذیل اون روایت اول که از پیغمبر اکرم بود، جهت را ذکر می‌فرماید پیغمبر. در اونجا که می‌فرماید و اذا رأیتم المتکبرین فتکبروا علیهم، می فرماید فإن ذلك لهم مذلة و صغار. این عمل متکبرانه شما با آنها موجب می شود که خاری و کوچشی برای آنها می آورد. لذا اگر انسان بخواهد در رابطه با همین عمل جستجو کند آثاری را که مترتب است بر این عمل متکبرانش با شخصی که مبتلاست به این رذیله اخلاقی، یعنی طرف مقابل بیمار روحی است، خود بزرگ بین است و حرکاتش در رابطه با اون حالت درونیش هست و انسان با او که برخورد می کند سنخ همون حرکات او را با او رفتار کند. چرا؟ چون میخواهد او را تأدیب کند، بسازد. اینجا گرچه این طرف که به متکبر برخورد کرده از نظر درونی در کمال تواضع است، روحش در کمال انکسار است، فروتن است روح، اما عمل خارجیش را بر طبق اعمال او تنظیم می کند برای اینکه او را بسازد. لذا گفته می شود تواضع کردن نسبت به شخص متکبر از نظر حرکات بیرونی، انسان متواضعانه با او برخورد کند، این عمل بیرونی انسان حمله بر تواضع نمی شود، لااقل از این که طرف مقابل یعنی متکبر این عمل شخص متواضع را حمله بر تواضع نمی کند، بلکه حمل می کند بر ذلت و خاری. این حرکات فروتنی که انسان در رابطه با او دارد، از نظر او عرض کردم لااقل از نظر طرف مقابل چهره اش کریه می شود، زشت می شود، به صورت ذلت و خاری نمایان می شود. دوم، مسئله این که اگر متواضعانه با او برخورد کند جنایتی بس بزرگ است نسبت به متکبر، برای این که این عمل متواضعانه سبب می شود که متکبر در همون جایگاه تکبری خودش تثبیت شود از نظر روحی. و مسئله سوم این است، اگر انسان متکبرانه با او برخورد کند، این خود یک نوع تنبه و بیدار باش است به طرف مقابل. انسانهایی که دست به گریبان این بیماری زشت کبر هستند، هیچ متوقع نیستند که طرف مقابل آنها با آنها این چنین رفتار کند. اگر رفتاری متکبرانه ببینند، سخت در روح آنها اثر می‌گذارد. به تعبیر بعضی از علمای اخلاق می‌فرماید قابل تحمل نیست برای شخص متکبر اینکه در برابرش متکبرانه عمل شود. لذا ضربه‌ای بس بزرگ بر روح اوست و این ضربات موجب می‌شود که بسا بیدار شود. لذاست که دستور داده شده است از نظر حرکات بیرونیش انسان آنگاه که با متکبرین برخورد می کند که معمولا جباران روزگار این چنینند، انسان متکبرانه عمل کند. داستانی به خاطرم آمد. خوب به خاطر دارم ایام فوت مرحوم آیت الله حکیم بود، رضوان الله تعالی علیه، در نجف بودم. حضرت امام دام ظله العالی ایشان هم اون موقع در نجف اقامت داشتن. برای مرحوم آیت الله حکیم ایشان فاتحه گرفته بودن 3 شب در مسجد هندی. یکی از شبها بود، یادم نیست اول بود دوم بود سوم، به خاطرم نیست، یکی از شبها بود که نشسته بودیم. اتفاقا من در کنار مرحوم آقای مدنی، اون مرد الهی، جدا مرد وارسته، در کنار ایشون نشسته بودم. در این هنگام یه وقت دیدیم که عده‌ای از مقامات عراقی، مقامات بلندپایه‌شون بودن، اینها از چیز کربلا بود، از بغداد بود، آمدند و به عنوان احترام کردن به صورت ظاهر به امام اینا وارد شدن در مجلس. اینا وارد شدن با یه وضع خاصی، خیلی متکبرانه بود. خب پس برو پیش بیا، مردم این طرف اون طرف حرکت کردن. نگاه کردم دیدم امام نشستن، حتی سرشون حرکت بلند نکرد،
اینا آمدن جلو، سلام کردن، جواب سلام میدادن، ولی سر بلند نگاهشون نکرد، رفت.
خدا رحمت کند مرحوم آقای مدنی رو، روشو کردشون به من. این جمله رو من نقل کنم چون میخوام این جمله که مرحوم به من اونجا گفت عرض کنم. تعبیرش این بود، رو کرد به من گفت والله مرد است.
بزرگترین عبادت بود التکبر مع المتکبر عباده. ضربه بس بزرگ است به روحش، شاید بیدار شود و متنبه شود، آگاه شود، سوی انسانیت حرکت کند. ما در اسلام نسبت به این سنخ تقابل داریم، خیال نکنید فقط در رابطه با تکبر است، نه، از نظر عملی این تقابل ها رو داریم. من یک جا رو اشاره میکنم و رد میشم. علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله. وفا کردن به پیمان شکنان پیمان شکستن است در نزد خداوند، و پیمان شکستن نسبت به پیمان شکنان وفا است در نزد خداوند. دقت کنید، این برای تنبه است، برای بیداری طرف است، این سازندگی دارد، اما جنبه های عملی است، نه در رابطه با روح که انسان روحش را مبتلا به بیماری اخلاقی کند، نه. و از طرفی در مواردی مسئله نهی از تواضع، و از اون طرف چه بسا تکبر کردن مطرح می شود، و یک بعد دیگری که عبارت است از بعد معنوی برای انسان مطرح می شود. چون ریشه مفاسد اخلاقی برگشت به جهل و شرک می کند، و فضائل اخلاقی ریشش عبارت از علم است، عقل است و توحید است از نظر مکتبهای الهی، میبینیم روی این جهت هم تکیه میشود. علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عند الله، چه بسیار زیباست فروتنی کسانی که در رفاه مالی هستند نسبت به تنگ دستان، و این تواضع و فروتنیشان برای دریافت اون اجرها که خداوند برای اونها قرار داده است باشد. طلبن لما عند الله من الفضیله، اجر فضیلت، ترقیات معنوی، تعالی، تکامل روحی. بعد می فرماید و احسن من، زیباتر از او، یعنی زیباتر از این تواضع و فروتنی، تیه الفقراء علی الاغنیاء اتکالاً علی الله سبحانه، زیباتر از این تواضع اغنیا نسبت به فقرا عزت نفس، سرفرازی، تکبر فقراست در ارتباط با اغنیا. چرا؟ اتکالاً علی الله سبحانه. برای اینکه اعتماد کند به خدا، به غیر خدا اعتماد نکند. علی علیه السلام این جهت را هدف گیری کرده اند که ثروت ثروتمند موجب نشود که انسان خدایش را فراموش کند در رابطه با معیشت زندگیش در دنیا. حتی هر چیزی از جهات دنیایی برای هر کس که باشد، انسان نباید در رابطه با اون جهت نسبت به او کرنش کند، نه. مثل مقام و منصب. علی علیه السلام می فرماید به ذهنم این است، در سفینة البحار نقل می کند محدث قمی این روایت را دارد: من اتا غنیان فتواضع لغنائه. کسی اگر بیاید پیش ثروتمندی، پس فروتنی کند برای ثروت او، ذهب الله به ثلثی دینه، خداوند دو ثلث از دین او را از بین میبرد. روایت دیگری است از پیغمبر اکرم دارد، حضرت فرمود: من اتا ذا میسره فتخشع له طلب ما فی یدیه ذهب ثلثا دینه. کسی که بیاید پیش شخصی که دارای یک رفاهیتی است، نسبت به او خضوع کند، خشوع کند برای اون چیزی که در دست اوست، چه ثروتش باشد چه مقامش باشد، کرنش کند به او، دو ثلث دینش از بین می رود. ما از این روایات این رو به دست میاریم در این موارد که نسبت به یکی از فضائل اخلاقی که تواضع است نهی شده، و بلکه اگر کسی عمل کند دو ثلث دینش از بین می رود، با توجه به تذکراتی که درش هست اینو به دست میاریم برای این است که انسان نکند از نظر روحی توکل و اعتمادش به خدا از بین برود و غیر خدا در روح او مطرح شود. اینها برای جلوگیری از شرک‌های خفی است که در روابط اجتماعی برای انسان پیدا می شود. برای این جهت هست من اینجا یه تذکری عرض کنم در رابطه با ذیل همین روایت، و آن این است: اشتباه نشود اگر انسان برخورد کند به غنی یا به شخصی که دارای رفاهیت هست و او برخوردش با انسان برخوردی نرم، چه بسا متواضعانه باشد، و انسان از او تجلیل کند نه برای خاطر ثروتش، یا اگر خدمتی کند انسان از او تجلیل کند، این جزء این مسئله نیست، اشتباه نشه. نظام دارد پیغمبر اکرم در اینجا این جمله را فرمودند، بعد از آنی که فرمودند من اتا ذا میسره فتخشع له طلب ما فی یده ذهب ثلثا دینه، فرمودند دارد ثم قال، سپس فرمود ولا تعجل، عجله نکن، مطلب را درست دریافت کن، ولیس یکون الرجل ینال من الرجل الرفق فیجله و یوقره فقط یجب ذلک علیه. از اون موارد نیست اون جایی که انسان نرمی میبیند از شخص خدمت میبیند از طرف، اینجا بخواهد تجلیل از او کند، احترامش کند، این از این مسئله خارج است. حضرت فرمودن فقط یجب و ذالک علی، این واجبه که این کار رو بکنه، آداب اسلامی این است. تشکر. ولیکن مطلب این است، ولیکن یراه انه یرید به تخشعه ما عند الله، اونی که گفته می شود این است، کرنشی که به او می کند قصدش اینه، اون چرا که نزد خداست میخواد از بنده خدا دریافت کند، یعنی توکل و اعتمادش را میخواد به شخص مقابل بیندازد، چه از نظر مالی چه از نظر مقامی، هر چه باشد اونجاست. و یرید ان یختل له عما فی یده، کرنشی که به او میکند برای این است که اون چرا که او در اختیار دارد او را بفریبد و از او بگیرد، این باشد کرنش، برای این باشد. نتیجه ای که از این روایات گرفته می شود این است، انسان را می خواهند از شرک نجات دهند و به توحید بکشانند، و در هر موردی که ممکن است انسان به شرک کشیده شود اون موارد را تذکر می دهند. و به تعبیر دیگر در صددند انسان عبدالله باشد، نه عبد دنیا باشد، پرستشش کرنشش برای خدا باشد نه برای دنیا، چه مالش باشد چه مقامش باشد. لذا ما میبینیم انبیا و اولیا روی این جهت تکیه میکنند، و در این دو روایتی را که یکی از علی علیه السلام بود و دیگری از پیغمبر اکرم دارد، ذهب الله در اون روایت داشت به ثلثی دینه، بحث دین است، دین چیست؟ ریشه های اصیل دین و مکتب های الهی همه اش توحید است. اعمالی را که انسان در رابطه با دین انجام می دهد بر مبنا و پایه توحید انجام می دهد، نه شرک. لذا می خواهند انسان، انسانی که می گوید دین دارم مکتبی هستم، دینش مکتبش پیش او به صورت کالایی قابل خرید و فروش در نیاد، نتوانند از او بهره کشی کنند، به وسیله مال باشد مقام باشد، خصوصا در موارد سخت، چه بسا انسان در نشیب و فراز زندگی و معیشت دنیایش سختی هایی را ببیند، نعوذ بالله، در اون تنگناها مبتلا بشه به این جهت، کرنش کند برای دنیا. در تاریخ می نویسند مثل امروز بود، کاروان حسین علیه السلام در عراق می آمد، رسید به جایی، زهیر بن قین است، رو کرد به حسین علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله از این طرف بریم و اونجا شط فرات است، اونجا بریم. و دارد در تاریخ که زهیر به حضرت عرض کرد نامش کربلاست اونجا، در تاریخ می نویسند وقتی حسین علیه السلام نام کربلا را که شنید شروع کرد های های گریه کردن، برد این جمله را فرمود، اللهم اعوذ بک من الکرب والبلاء. حضرت آمدند و دارد اشاره فرمودند، در بعضی از تواریخ می نویسند حضرت فرمودند ها هنا مناخ رکابنا و مقتل رجالنا و مسفک و دماءنا و مذبح و اطفالنا، اشاره فرمودند اینجاست جایگاهی که با بارهای ما گرفته می شود. اینجا جایگاهی است که مردان ما کشته می شود. اینجا جایگاهی است که خونهای ما ریخته می شود. اینجا جایگاهی است که کودکان ما ذبح می شوند و کشته می شوند. بعد دارد و اقبل علی اصحابه. حضرت هنگام ورود اولین خطبه ای را که خواند این بود. رو کردند اصحابشون، ثم قال، سپس فرمود: الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یحوقونه ما درت معایشهم و اذا محسوا بالبلاء قلت ایام. مردم بندگان دنیا هستند، عبد الدنیا هستند، نه عبدالله، عبد الدینار. دین مثل یک لیسیدنی است بر روی زبانهای آنها. به طرف دین می روند آنقدر که معیشت و زندگی آنها خوش باشد. وقتی که به مقام امتحان یعنی شدت گرفتاری که برسند، دینداران کرند. این دستوراتی را که در اسلام هست در روابط اجتماعی برای اینه انسان عبد الدنیا نشه، عبدالله بشه. اگر سختی پیش آمد کرد دین رو از دست نده، دو سلسه دین نره، دو سلسه رفت سلسه سوم هم باش رفته، بعد چیزی تهش نمیده. این دستورات اخلاقی برای ساختن انسان، برای اینکه دین انسان حفظ بشه، این دستورات برای اوست. خب چه کند انسان؟ راهش این است. انسان تا میتواند انس به خدا و معنویت داشته باشد. اگر بخواهد جذبه مادیت او را نکشد، مادیت برای او کشش نداشته باشد، جاذبه مادیت را خنسا کند، انس به خدا پیدا کند. نسبت به مسائل معنوی مقید باشد زیاد روش کار کنه تا انس پیدا کنه. محبت پیدا می شود در اثر تکرار. محبت به عشق میرسد، عشق به الله. وقتی که عاشق شد، عاشق خدا و معنویت شد، اونگاه هست میرسد به جایی که مجذوب معنویت و الله میشود و مادیت و دنیا هیچ جاذبه ای نسبت به او نداره. تمام این جاذبه ها رو خنثی میکنه. مهم اینه خدا را فراموش نکند انسان. در تمام کارهایش متذکر الله، تکرار ذکر خدا محبت به خدا می آورد و این جلو میره، به سرحد عشق میرسد، مجذوب الله میشود. دیگه هیچ جاذبه ای، هیچ قطبی غیر قطب توحیدی نمیتواند او را جذب کند. مشرک نمیشه. دین از دست نمیدهد. اهل معرفت اینها یه اصطلاحی دارن، میگن یک عاشق مجذوبی داریم و یک مجذوب عاشقی داریم. عاشق مجذوب یعنی اون کسی که روی روال طبیعی و عادی در رابطه با موجودی انس پیدا میکند، محبت پیدا میکند، بعد این محبت میره جلو، میره تا میرسه به سرحد عشق و اون هم بالا میره به جایی که مجذوب اون میشه و غیر رو چیکار میکنه؟ فراموش میکنه. هرچه هست در نظرش محبوب میشه. این یه سیر عادی است. بعد از این ور میگن یه مجذوب عاشق هم داره. یعنی میشود انسان ابتدا مجذوب شود
و سپس عاشق شود. به این معنا که در یک لحظه غیر اون موجود طرف مقابل رو همه رو نفی کنه و بعد نسبت به طرف مقابل محبت پیدا کند و به سرحد عشق برسه سریع. این البته در ارتباط با تصرفاتی است که انسان‌های برتر می‌توانند در انسان‌های معمولی بکنند و ما داریم در تاریخ. یکیش در یک مورد همین مورد زهیر است، همین زهیری که به حسب تاریخ مثل روز دوم محرم امروز در خدمت حسین بود و هدایت کرد از نظر ظاهر کاروان حسین را به سوی شط فرات، گفت اونجا بهتره بریم، جنگ بهتر میتونه بکن. زهیر در تاریخ می نویسند شخصی از بنی فراز است. او نقل می کند می گوید من با زهیر بودم. زهیر از شخصیت های قبیله عربی است. می گوید با زهیر مکه بودیم، از مکه برمیگشتیم بعد از اعمال، خدمه بسیار داشت، خاندانش بود. می آمد زهیر، کاروانی داشت زهیر، شخصیتی بود. می گفت زهیر با کاروانش می آمد و سریع هم می آمد. در بین راه برخورد کردیم با کاروان حسین علیه السلام. این شخص بنی فرازی می گوید مبغوظترین چیزها، مکروهترین چیزها پیش ما این بود که تلاقی بشود بین کاروان ما با کاروان حسین علیه السلام. خیلی ناراحت بودیم ولی هوای کاروان حسین علیه السلام داشتیم. اونجا که اونها اتراق میکردن ما عبور میکردیم، اونگاه که اونها حرکت میکردن ما توقف میکردیم، میامدیم تا رسیدیم یک جایی دیدیم ناگزیریم که توقف کنیم. صحرای تفتیده نمیشه عبور کرد. میگوید ما توقف کردیم، به یک سو خیام زهیر رو برپا داشتن، سوی دیگر خیام حسین علیه السلام هست. یه نشسته بودیم قضا می‌خوردیم. در بین قضا یک مرتبه دیدیم شخصی ظاهر شد، رو کرد به زهیر، گفت یا زهیر عجب ابا عبدالله، زهیر بیا خدمت ابا عبدالله، من فرستاده او هستم، تو رو خواسته هستم. میگوید این شخص بنی فرازی است، میگوید دیدم که همه لقمه ها به دستمان که بود لقمه ها از دستمان افتاد. یک چنین حالتی در تاریخ می نویسد که ان علی رؤوس نطیر، که انه پرنده ای بر سر ما نشسته بود به جوری که حرکت از همه باز ساکت. میگه در این میان کسی که سکوت مجلس را شکست خانم زهیر. در بعضی از تواریخ می نویسند نامش دیلم بود، رو کرد به همسرش، گفت ای زهیر چه می شود به این که بروی و ببینی پسر پیغمبر به تو چه می گوید و برگردی؟ سبحان الله، آرام نشسته ای. دارد زهیر حرکت کرد از جا، رفت تک به سوی خیام حسین علیه السلام. در تاریخ این جمله را می نویسد فما لبث انجا مستبشرا قد اشرق وجهه، یعنی طولی نکشید دیدیم زهیر برگشتش، اما چهره چنون باز است، تلألؤ دارد، قد اشرق وجهه، اصلا یک نور خاصی است در چهره زهیر، یه همچه حالتی خوشحال. هم که رسید گفتش به این که این خیمه ها رو بردارید از اینجا، خیمه های من رو ببرید در بین خیام حسین علیه السلام بزنید. رو کرد به همسرش، گفت من تو رو طلاقت میدم، از خاندان عشیرت همینجا هستن، تو برو برگرد به عشیرت. ای چه شده زهیر؟ گفت قد عزمت علی صحبت الحسین، چیزی نشد، من میخوام با حسین باشم. جمله بعد چرا با حسین باشی؟ گفت میخوام با حسین باشم که جانم رو فدایش کنم. این میگن بهش مجذوب عاشق است.
این در یک لحظه اون جذبه الهی حسین علیه السلام او را گرفت و تمام جذبه ها را، کشش ها را نفع کرد، ترک کرد.
اعظم کوفی می نویسد وقتی این جمله را گفت خانم و همسر زهیر گفت ای زهیر، چه شده است که تو می خواهی در رکاب پسر مرتضی جن فشانی کنی و من نخواهم در پیش دختر مصطفی سرفرازی کنم؟ منم با تو میام.
من بودم که تو را به چنین سعادتی رسوندم، تو بری و من بمانم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
tebyan.net گنجینه صوتی.